بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 122، صفحه سوم. الاحتمال الاول انه ای المکان از سطح الباطن من الهاوی المماثل لسطح ظاهر من المحوی و هو مذهب ارسطاطالیس و علیه المتأخرون من الحکما کابن سینا و الفارابی و اتباعه ما. گفتیم که در مکان، یعنی در حقیقت مکان، سه تا احتمال هست. احتمال اول مکان رو سطح هاوی قرار میده که ما میخوام الان در همون احتمال بحث کنیم. احتمال دوم بعد موجود و احتمال سوم بعد مفروض که انشالله اونا بعدن میرسند. گفتیم که مکان رو بعضی ها سطح باطنی هاوی که مماس است با سطح ظاهری محوی قرار دادند. میخوام بر این مدعا استدلال کنیم. در این استدلال گفته میشود که بعد مفروض باطل، بعد موجود هم باطل، و چون سه احتمال بیشتر نداشتیم سطح میشه متعین. دیگه برای سطح استدلالی اقامه نمی کنیم، فقط همون دو احتمالی که مخالف سطحن باطل می کنیم، قول به سطح متعین میشه. چون گفتیم این سه احتمال چهارم نداره، یعنی منحصر به همین سه احتماله. بالاخره ما می دونیم مکان داریم، مکانم باید یکی از این سه احتمال با یکی از این سه احتمال توجیه بشه. اگر دو تا توجیه باطل باشه، توجیه سوم حق میشه. پس احتیاج نداره که ما بر اثبات سطح بودن مکان دلیل بیاریم، بلکه کافی است که مکان بودن بعد مفروض و موجود رو باطل کنیم و همین کار رو شروع میکنیم. اما بعد مفروض رو باطل میکنیم، میگیم که ما چهار دلیل آوردیم قبلا، در اول همین مقصد چهار دلیل آوردیم که مکان موجود است. و شما چطوری بعد موهوم رو که موجود نیست مکان میگیرید؟ چهار دلیل ما بیان کردن که مکان موجوده. شما بعد موهوم رو مکان میگیرید، وقت بعد موهوم که موجود نیست پس لازم بیاد مکان موجود نباشه. شما دارید خلاف اون چهار دلیل حرف میزنید، پس حرفتون باطله. بعد مفروض خیلی راحت باطل میکنه، میگن دلایل قبلی که دلالت بر وجود مکان میکنند همگی این قول رد میکنند. بعد میرن وارد رد کردن بعد موجود میشن. برای رد کردن بعد موجود دو دلیل قامل میکنند که ما این دو دلیل رو میخونیم انشالله. ظاهرا به جواب هیچ کنمشون نمیرسیم، ولی دلیلاشون رو میخونیم اگر برسیم. حالا من این قسمت رو از رو بخونم. بعضی مطالب مثل تعریف مکان رو که سطح باطن هاویست، اینا رو قبلا توضیح دادم، دیگه تکرارش لازم نیست. صفحه 122 هستیم، صفحه 3. الاحتمال اول این است که مکان سطح باطن هاوی باشد که مماس است با سطح ظاهر محوی. ملاحظه کنید کلمه الباطن رو که الف لام داره به الهاوی که الف لام داره اضافه نمی کنیم، بلکه بینشون من میاریم. در فارسی محذوری از اضافه نداریم، فارسی اضافه میکنیم، میگیم سطح باطن هاوی. اینطوری معنا کردم سطح هاون باطن هاوی، دیگه از نگفتم، چون این از آمده بر این که الف لام دار بود به الف لام اضافه نشه. در فارسی که ما محذور الف لام و اینا رو نداریم اضافه میکنیم سطح باطن هاوی که مماس است با سطح ظاهر محوی. اینجا من داره، منشو معنا نکردم. و این مذهب ارسطاطالیسه و علیه المتأخرون من الحکما مثل ابن سینا فارابی و اتباعه ما. از و الا استدلال شروع میشه. استدلال هم به صورت قیاس استثنایی است. و الا یعنی اگر مکان این سطح نباشد، این مقدم
مکان بود،
یا باید بود مفروض باشد یا باید بود موجود باشد. و طالب کلا قسمه باطل، فالمقدم هم که سطح نباشد باطله، مثل مکان میشه سطح. اما بطلان تاری باید بیان بشه، هم بعد مفروض باید باطل بشه، هم بعد موجود. بعد مفروض رو خیلی راحت باطل میکنم، بعد موجود هم که اصلا با دو دلیل. و الا یعنی و این لم یکن المکانو از سطح، این مقدمه. اگر مکان عبارت از سطح نباشه، لکان ها بل بود، مکان بود خواهد بود. چرا اگر سطح نباشه بوده؟ دلیل بر ملازمه چیست؟ این شرطیه ملازمه چطوری ثابت میشه؟ لمومر ما مر آنفن، یعنی یه خود قبل که گفتیم من انه لا یخرج عنهما، یعنی مکان خارج از سطح و بود نیست، یعنی احتمال دیگه نداره، یا سطح یا بوده. خب اگر سطح نبود حتما باید بود باشه دیگه، ملازمه درست میشه. ولی انهو میخواد وارد تالی بشه، میگه بعد تالی باطل. و انهو یعنی کنهو بودن محالون، تالی رو باطل میکنه، مقدمه باطل میشه. ابطال تالی طول میکشه، یک قسمتش خیلی راحته ولی قسمت دومش طولانیه. اما البعد المفروض محال است فل مامر. مامر چی بود؟ انهو یعنی مکان، من انهو موجودن، مکان موجود است. بالوجوه الاربعی که دلالت کردن علی ذلک، یعنی بر وجود مکان. ما چهار دلیل اقامی کردیم که مکان موجوده. حالا شما مکان رو عبارت از بعد مفروض میگیرید، بعد مفروض موجود نیست، پس نتیجه میشه که مکان موجود نباشه. وقت شما با اون چهار تا دلیل دارید درگیر میشید، چهار تا دلیل شما رو رد میکنه و ثابت میکنه که مکان بعد مفروض نیست. اما بعد موجود نیست فل بچه این. دلیل اول توجه کنید. در دلیل اول دو تا فرض مطرح میکنیم که فرض سوم تصورش برایشون تصور نمیشه. هر دو فرض رو باطل میکنیم. یعنی میگیم اگر مکان بعد موجود باشد، این مقدم، یا این بعد موجود حرکت عینیه رو، حرکت عینیه با الف، قبول میکند یا قبول نمی کند. هم رو دایر کردیم بگیر نفی اثبات دیگه، فرض سوم نداریم. یا این مکانی که عبارت از بوده، اون بود، خود اون بود، یا بگید مکان فرق نمی کنه، اون بود حرکت عینی می کند یا حرکت عینی نمی کند. فرض اول اینه که حرکت عینی بکند. اینو تو همین صفحه بعد شروع میکنیم، در صفحه 323. فرض دوم اینه که حرکت عینی نکند، اینه توی صفحه 124 مطرحش میکن. دلیل اولو به این صورت تمام میکن. فرض اول اینه که حرکت عینی بکند. اگر مکان بود باشد، یا باید حرکت عینی بکند یا باید حرکت عینی نکند، و تالی به هر دو قسمش باطل. پس مقدم هم که مکان بود باشد باطل. اما تالی اول که مکان حرکت عینی بکند، اینو باطلش میکنه. دقت کنید چطوری باطل میشه. میفرماد حرکت عینی یعنی حرکت در مکان. بعد اگر حرکت عینی بکند یعنی در مکان حرکت کند. همونطور که ما وقتی حرکت عینی میکنیم در یه مکانی حرکت میکنیم، بعدم اگر بخواد حرکت عینی بکنه و در یه مکانی حرکت کنه، وقت لازم میاد که بعد که خودش مکان است داره مکان باشد. خب ببین نداره مکان داره مکان باشه. مثلا فرض کنید که ما روی سقف اتاق داریم راه میریم. حالا فرض کنید مکان سقف هم این، یا روی فرش داریم راه میریم. مکان فرش زمینه، ما رو مکانی که فرش راه میریم، فرش هم مکانی داره که زمینه، پس عیبی نداره برای مکان مکان باشه. اون تا حالا فرش روی خود مکان گرفتن سخته، مگر مکان عرفی بگیریم که گفتیم در جلسه قبل که محل استقرار رو مکان قرار بدیم. فرش مکان این انسانه، زمین هم مکان این فرشه. خب پس مکان میتونه مکان داشته باشه، این محضیر نداره. ولی نقل کلام میکنیم در اون مکان، در مکان دوم، اونم به قول شما بوده و اونم حرکت عینی میکنه، یعنی حرکت مکانی میکنه، پس اونم مکان داره، شد مکان سوم. تا اینجا باز عیب نداره. بعد اون نقل کلام در اون مکان سوم میکنیم، اونم به نظر شما بوده، اونم حرکت عینی میکنه، یعنی حرکت در مکان میکنه، پس اون مکان سوم و مکان چهارم داره به هاکزا. لازم میاد که مکانها در مکانها باشن بی نهایت. این بی نهایتش مشکل درست میکنه، ولی مکان در مکان گفتیم ببینده، مکان در مکان باشد اونم بی نهایت محاله. این یه بیان تا گفته شد. بعد این بیان رها نمیکنه، ادامه میده، ادامه میده، ادامه شما بعدا نزد میکنه. تا اینجا دلیل تموم شد و ثابت شد که این تالی باطله. این که مکان بود باشد و حرکت عینی کند باطله. اما هنوز ما این دلیل رو ادامه میدیم. این هنوز بچه اوله ها، ادامه شما بچه اوله.
بله، لازمش هم اثبات میکنه.
بله،
تلازم رو به اثبات میکنه اینجا.
تلازم
یعنی که چرا اگر مکان بود باشد یا با حرکت عینی داشته باشد یا با حرکت عینی نداشته باشد.
هر جسمی همینطوره. مکان اگر بود باشه، بود موجود باشه، هر بودی همینطوره.
یعنی هر جسمی یا
هر بودی، هر جسمی که دارای بوده یا حرکت عینی دارد یا نداره، یا ساکن یا حرکت دارد، غیر از این نیست. یعنی این یک حکم نیست که ما روی هر جسمی، روی هر بودی بار میکنیم، روی این بودم میخوام بار کنم. هر جسمی که دارای بوده یا این جسم که همون بود، یا جسم بگید یا بودش بگید، فرق نمیکنه. وقتی من حرکت کردم، بودی که برای بدن منه اونم داره حرکت میکنه. هر بودی یا حرکت میکنه یا ساکنه. هر بود جسمی حرکت میکنه یا ساکنه. حالا اینم مکان رو بود جسم نگیرید، بود بگیرید، فرق نمیکنه. هر بودی همینطوره، یا حرکت میکنه یا نمیکنه. هر موجودی حرکت میکنه یا نمیکنه. اینو به هر چیزی میتونیم هم کنیم، این دوتا، این منفصله رو. این منفصله یا حرکت میکند یا حرکت نمیکند، برای هر چیزی میتونیم هم کنیم. حالا داریم خواسته بر بود هم کرد. نمیگیم حرکت میکند یا نمیگیم قبول حرکت میکنم یا نه، فرق نمی. یعنی همینم برای ما کافیه. خب پس روشن شد که اگر حرکت بکند یا قبول حرکت بکند، تسلسل لازم میاد. یعنی لازم میاد بی نهایت مکان داشته باشیم. وقت مکان ها باید یکی در دیگری داخل باشه دیگه، چون همینطوره دیگه، هر جسمی در مکان داخل است. و حالا مکان خودش میخواد مکان داشته باشه، پس مکان باید در مکان داخل باشه، دوباره اون مکان بعدی هم داخل در مکان باشه. لازم میاد بی نهایت مکان های متداخله داشته باشه. حالا عبارت توجه کنید. الاول ان ذالک البود، یا قبول میکند ذاتن حرکت عینی را یا قبول میکند. قید ذاتن هم توجه کنید. این بود چون کمه، بود چون کمه، ذاتن باید قبول حرکت بکنه، یا ذاتن حرکت قبول حرکت میکنه. یعنی این چنینه که یا ذاتن قبول، من ذاتن باید حرکت رو قبول کنه، اشتباه گفتم، ذاتن باید قسمت رو قبول کنه. یادتون هست که هر بودی هر کمی ذاتن قسمت رو قبول میکنه. من الان بین قسمت حرکت خلط کردم، اون عبارت رو که اشتباه گفتم ندیده بگیرید. ذالک البعد، یا قبول حرکت میکنه حرکت عینیه، یا قبول حرکت نمیکنه. قبول کند ذاتن، یعنی اینجوری نیست که چیزی حرکت کند و به تبعش این بودم حرکت کنه. نه، خودش میتونه حرکت کنه. ولی قسمان باطله، هر دو قسم باطله. اما اول، یعنی اونجا که حرکت قبول حرکت کنه ذاتن،
با ما قسم ثانی فلان البود
نه خط تاب به جلو که میره دیگه تو کتاب ما میره صفحه 124 سطر دوم عمل قسم ثانی عمل قسم ثانی عطف بر این عمل اولی عمل اول یعنی قبول حرکت کنه عمل ثانی یعنی قبول حرکت میکنه عمل اول فلانه لو قبل البعد و الحرکت الانیه اگر بود حرکت اینیه رو قبول کند فمن مکان الى مکان حرکت میکنه از مکانی به سمت مکانی دیگر زیرا حرکت اینی معنیش همینه حرکت اینی یعنی از مکانی رفتن و مکانی رسیدن اسلام معنی حرکت اینیه الا انتقال از مکان الى مکان آخر خب اگر قبول حرکت کند لو قبل الحرکت العینیه فمن مکان الى مکان نتیجهش میشه فلهو یعنی لذالک البعد الذی هو المکان مکان آخر که هو بعد ایزه روشنه لازم میاد که برای این بعد که در حرکت میکند چون حرکتش حرکت عینی و فعل مکان است لازم میاد که براش مکانی باشد اون مکانم هو بعد ایزه بنابراین یون قرول کلام به این مکان دوم نقل کلام میکنیم به این مکان دوم چون اینم بوده باز میگیم یا قبول حرکت میکنن لذاته یا قبول حرکت اینی نمیکنن دوباره همین تقسیم ادامه پیدا میکنه وقت یون قرول کلام الهه به این صورت که انهو یقبل الحرکت الانیه آخر چون این اولی قبول حرکت اینی کرد دومی هم قبول حرکت اینی میکنه چون هر دوشون بودن دیگه فرق نمی کنه. اگر اون قبول حرکت کنه این دومی هم می کنه بنابراین دومی هم لهو مکان اون سالس مکان سوم پیدا می کنه و یا تسلسل پیدا می کنه فیکون هناک در عالم خارج ابعاد غیر متناهی که متداخلن بعضیشون در بعضی که متداخل بودن هم توضیح دادن ابعاد متناهی لازم میاد که بعضی در بعضی متداخله خب نگفت مکانهای نامتناهی لازم داره مکان نامتناهی مشکل داره اصلا نامتناهی اشکال داره چه میخواد مکان باشه چه غیر مکان گفت ابعاد نامتناهی که متداخله چون تداخل ابعاد باطل میدونن تداخل ابعاد باطل میدونن میفهمد لازم میاد بی نهایت بود داشته باشیم که بعضی در بعضی داخل باشن و تداخل دو جسم باطله تا چه برسه تداخل این همه تداخل دو بود باطله تا چه برسه تداخل این همه حالا شاید اینجا به تداخل خیلی توجه نداشته باشه به همون تسلسل توجه داره و انهو محالون مصنف میگه انهو یعنی تسلسل محاله خیلی توجه به تداخل نداره چون تداخل بوده در دلیل دومشون میاد اینجا نمیخوان از تداخل بودن استفاده کنن تو دلیل دوم از تداخل بودن استفاده میکنن از این جهت بود بودن مکان رو باطل میکنن پس در دلیل اول تداخل بودن مطرح نمیشه اینجا هم که گفته تداخل ابعاد درست تداخل ابعاد اشکال داره ولی الان روی تداخل ابعاد نمیخواد بحث کنه روی تسلسل میخواد بحث کنه میخواد بگه الان تسلسل لازمه تسلسل محال حالا ولی این تسلسل به صورت تداخل هم نبود بازم محال بود حالا که به صورت تداخل محال بودنش تازه اضافه میشه
همینجا این مکان که
در بارش
حالا صحبت
کنیم این عرض یا جوهر؟ کدوم مکان؟ بود عرض کردم جوهره در جلسه قبل بود گفتم جوهره سطح عرض اگر مکان بود باشه جوهره بود جوهری حالا یا بود جوهری موجود یا بود جوهری مفروض ولی در اصل جوهره
یعنی خارج میشه از اصل مبحث اگر جوهر
باشه چرا مکان مگه نمیتونه جوهر باشه؟ تو جلسه قبل شما اعتراض کردید همونجور جوابتون دادم مکان لزومی نداره عرض باشه اون نسبتی به مکان که اسمش اینه اون عرضه ولی خود مکان لازمی شه عرض باشه بله مکان رو کسانی که سطح قرار دادن عرض گرفتن
خب اگر همین مکان جوهر باشه چجوری عرض میشه؟ یعنی عارض بر یه جوهر دیگه
مکان عارض نمیشه بر چیزی مکان ظرف میشه مکان عارض نمیشه بله وصف تمکن یعنی مکاندار بودن بر اون جسم بار میشه نه مکان عارض میشه تمکن عارض میشه تمکن همون نسبت مکانه اون عارض میشه، به این شه میگه متمکن. ولی مکان عارض چیزی نمیشه، مکان ظرف میشه بشه، نکه عارض بشه.
مکان با عین فرق میکنه؟
بله مکان با عین فرق میکنه، عین همون نسبت به مکانی. ولی
اگر بخوام بگیم کمش کم عینی مال همین جسم میشه، همون نسبت نه اون مکان که یعنی اونجا که توش هست.
از ما بحث در این نداریم، الان بحث در این قبلا گذاشته، بحث ما الان در مکانه، یعنی در ظرف این جسمه، نه در نسبتی که این جسم به ظرف دارد. حالا مورد بحث ما نیست، الان ما بحث در نسبت نداریم. بله نسبت عرض، اما بحث ما در مکانه. مکان رو کسانی که سطح قرار میدن عرض میگیرن، کسانی که بود قرار میدن جوهر میگیرن. و انه محالون به ضروره، این قید به ضروره نشون میده که به تسلسل خیلی کار نداره، چون تسلسل با دلیل محال میشه، به ضروره محال نیست، اون تداخل به ضروره محاله. پس که انه شاید بتونیم بگیم به تداخلم توجه داره ایشون، این مصنف
به ضروره رو شارح گفته دیگه.
بله به ضروره شارح گفته، انه محالون کلام مصنفه، میگه تسلسل محاله، اما شارح چون تداخل رم اضافه کرد و تداخل به ضروره و به بداهه محاله، قید به ضروره رو آورد. مصنف قید به ضروره رو نیورد، چون اندهو محالون به نظرشون این تسلسل محاله، ولی شارح هم تسلسل رو داره هم ظاهرن یه توجهی به تداخل میکنه، لذا قید به ضروره میگره. مهم نیست حالا الان در اینجا تسلسل باطل شد، تداخل هم اضافه کنید اشکالی نداره. خب عرض کردم این تا اینجا اشکال مشا بر بود تمام شد، بر بود موجود، ولی گفتم رها نمی کنه، ادامه میده. خب بی نهایت مکان درست شد، میگه همه این بی نهایت مکان رو جمع میکنه. فرض میکنیم همه این بی نهایت مکان جمع میشه، خب بازم بودن، بازم اون مجموعه بوده. اگر بوده باز حرکت عینی میتونه بکنه، باز مکان خواهد داشت، همون مجموعه مکان در خواهد داشت. اول تک تک مکان رو حساب کرد، گفت این مکان حرکت عینی میتواند بکند، یعنی این بود میتواند حرکت عینی بکند، پس مکان داره، یعنی بود. یه بودی دیگه داره. همینطور هی مکان درست کرد برای مکانهای شخصی. حالا بی نهایت مکان درست شده، این بی نهایت رو فرض میکنه جمعش کنید. خب این بی نهایت بود همیشه بود دیگه، دوباره همین کلام پیش میاد، حرکت عینی میتواند بکنه، پس باید مکان داشته باشه. بنابراین برای این بی نهایت مکان، مکان هست. بی نهایت مکان یعنی چی؟ یعنی تمام مکان ها رو جمع کرده، یک دونه مکان از او بیرون نیست. معنی بی نهایت هم میگه، و الا اگر مکانی از اون بیرون باشه که نمیشه گفت بی نهایت مکان تو این هستن، باید استثناء کرد، بگیم بی نهایت مکان تو این هستن به جزی، در حالی که ما میگیم بی نهایت مکان تو اینجا جمعه. خب پس بنابراین این مکانی که ما برای اون مجموعه بی نهایت درست کردیم، داخل در اون مجموعه هست، از طرفی مکان اون هست، مکانشه که داخل در شوی نیست، پس باید خارج باشه. این مکانی که برای مجموعه درست کردیم هم داخل در مجموعه می شود، از این جهت که مجموعه شامل همه مکان ها بود، شامل اینم خواهد شد، هم خارج از مجموعه می شود، زیرا مکان مجموعه است و مکان مجموعه خود مجموعه نیست، داخل در مجموعه نیست، مثل اینکه مکانش داخلش نیست. پس لازمه این مکانی که مکان مجموعه قرار دادیم هم داخل باشد هم داخل نباشد، این اجتماعی نقیزه. گذشته از تسلسل یه اجتماعی نقیزه هم درست کنیم. از کردم ایشون به اون تسلسل اکتفا نمی کنه. اگر اکتفا میکرد مطلب تموم بود، بازم اشکال وارد بود، ولی بازم ادامه میده، میگه علاوه بر تسلسل اون متسلسل های بی نهایت رو ما بود قرار میدیم و برای بود مکان قائل میشیم. اون مکان هم داخل در این مجموعه است هم داخل در این مجموعه نیست، پس تناقض بوده، هم تسلسل شد هم تناقض. و کیفه لا یکون محالن، چگونه این وجود مکان‌های بی‌نهایت یا ابعاد بی‌نهایت محال نباشد؟ در حالی که تمام این امکنه. از این جهت که جمعیان یعنی همه رو شاملن، هیچی از خودشون بیرون اجازه نمیدن باشه، همه مکان رو در خودشون جمع میکنن، از این جهت مکان است و یا ممکنه انتقالش ممکنه، چون اگر مکان انتقالش ممکنه، اینم یکی از مکان است، اینم انتقالش ممکنه. لأنه اذا امکنه انتقال کل واحد منها، اگر انتقال هر یکی از این ابعاد یا هر یکی از این امکنه ممکن باشد، امکنه انتقال کل من حیث و کلون ایزن، کل من حیث و کلون یعنی مجموعه هم انتقالش جایز است، چون مجموعه میشه بود دیگه. اگر تک تک بودند و قابل انتقالن، این مجموعه هم بود است و قابل انتقال. بعد بیان میکنه که چطور اگر هر یک قابلیتی داشتن، مجموعه هم همون قابلیت رو دارد. اینو با یه مثال بیان میکنه. الا ترى انه اذا خرج كل واحد عن مكانه، هر یک از این هر انسانی مثلا از مکانش خارج بشه، صدق میکنه که فقط خرج الکل. مثلا تو اتاق 10 نفر هستن، تک تکشون خارج میشن، صدق میکنه که در 10 نفرشون خارج شده. پس خوبش میشه رو تمام این یک بار است. وقتی که بر تمام یک بار بشه، بعد مجموعه بار میشه. وقتی میگیم تک تک این انسان ها از این اتاق خارج شدن، آخر سر صدق میکنن که مجموع انسان ها از اتاق خارج شدن. بنابراین اگر تک تک مکان ها یا بود ها تونستن حرکت عینی کنند، پس مجموعه هم میتواند حرکت عینی کند. فلهو وقت لازمش اینه که فلهو یعنی برای این مجموعه هم مکان باشد. حالا این مکانی که برای مجموعه هست که ظرف است برای این کل، این مکان هم داخل در کل است، زیرا که قرار شد این کل همه مکان ها رو در داخل خودش جمع کنه، هم خارج از کل است، زیرا مکان این کل است و مکانش خارج از چه. بنابراین این مکانی که مال کله، هم داخل در کله هم داخل در کل نیست، داخل هست داخل نیست، میشه تناقض. فضال کل مکان یعنی همین مکان کل، مکانی که برای کله. داخلون فی تل کل امکنه، در این امکنه داخل لنده و احده ها، یکی از مکان هاست دیگه. و این قرار شد که این مجموعه هم همه مکان ها رو جمع کرده باشه تو خودش. خب پس اینم جمع کرده، یعنی این مکانم داخل در این کل هست. و خارج اون انها یعنی خارج از این امکنم هست، لانه او ظرف لها، چون ظرف این مجموعه است، ظرف این امکن است و ظرفش خارج از خودشه، پس لازم میاد که این مکان خارج از اون امکنه باشه. هزا خلفون، چرا خلف؟ لانه او جمع به نقیزه این، جمع به نقیزه اینه، لازم میاد این مکان هم داخل باشه هم داخل نباشه، میشه نقیزه. و شما جمع نقیزه این کردید توی مکان و این باطله. پس توجه کردید که اگر ما قائل شدیم
که
بود حرکت عینی دارد یا قبول حرکت عینی می کند لذاته، باید هم به تسلسل مترف بشیم هم به اجتماع نقیزه، یعنی دوتا محال باید مرتجب بشیم. پس باید بگیم این بود حرکت عینی ندارد تا گرفتار تسلسل هجمه نقیزه نشد. دقیقا این تسلسل رو چطوری درست کرد؟ تسلسل رو در فرضی درست کرد که مکانها رو جلا جلا نگاه کنه، جمع نقیزه رو در فرض درست کرد که همه مکانها رو جمع کنه. دو بار مکانها رو توجه کرد، یک بار تک به تسلسل منتهی شد، یک بار مجموعه جمع نقیزه لازم آمد. خب حالا وارد قسم ثانی میشه. قسم ثانی این بود که بود حرکت عینی نکند یا حرکت عینی رو ذات قبول نکند. حرکت عینی برش محال باشد. اینطور شد دیگه. این چه اشکالی داره؟ میگن که لازمش اینه که جسم حرکت عینی نکند. اگر بود نتواند حرکت عینی کند، جسمم نمیتواند حرکت عینی کند، زیرا جسم مشتمل بر بود است، هر جسمی دارای بوده. اگر بود به لحاظ این که بود است نتوانست حرکت عینی کند، خب همون بود در جسمم هست به لحاظ این که بود است تو جسمه، اینم نمیتونه حرکت کنه. اگر این نتونست حرکت کنه، جسم که مشتمل بر اینه نمیتونه حرکت کنه. پس لازمه امتناع حرکت بود امتناع حرکت جسم است، در حالی که جسم بلبلهای داره حرکت میکنه، تجربه داریم نسبت به او، نمیتونیم ممکن حرکتش بشیم. پس اگر جسم حرکت میکند باید بود حرکت کند، اگر بود حرکت میکند پس بودی هم که مکان حرکت میکنه. ببینید اگر جسم حرکت میکنه پس بود جسم هم حرکت میکنه، اگر بود جسم حرکت میکنه چون بودها با هم فرق ندارن اون بودی هم که مکانه باید حرکت کنه، و اگر بود حرکت کرد گفتیم تسلسل یا اجتماع نقیزه. خب این محضور چجوری باید پاسخ داده بشه؟ محضور اینه که بگید مکان بود نیست تا بعدن نه تسلسل لازم بیاد نه جمع نقیزه. و اما قسم ثانی که بود قبول حرکت نکند، فلان البود اذا لم يقبل الحركه لذاته، اگر بود ذاتن حرکت قبول نشد فالجسم ایذن لا يقبلها، جسم هم حرکت رو به ذات قبول نمیکنه. چرا؟ اگر بود حرکت نکرد جسم هم حرکت نمیکنه، لما فیه من البود، یعنی به خاطر اینکه در جسم بود هم بود هست، اگر بود نتونه حرکت کنه خب بود جسم هم بود هم که در جسم هست اونم بود، اونم نمیتونه حرکت کنه. بود که بود جسم که نتونه حرکت کنه خود جسم حرکت نمیکنه. فاین حرکت جسم مستلزم حرکت بودیست که در اون جسم حلول کرده. بنابراین امتناع حرکت بود مستلزم امتناع حرکت جسم، چون بود حلول کرده در جسم، وقتی بود نتونه حرکت کنه جسم نمیتونه حرکت کنه. ولی
چرا
میشه حال حرکت نکنه محل حرکت کنه؟ محل وقتی حرکت کرد حال به خودش حرکت میکنه. ببینید حال اگر حرکت نکند معلوم میشه محل حرکت نکرده، ولی اگه محل حرکت میشد حال به خودش حرکت میداد، حالی که ازش جدا نمیکنه از خودش، حالا که کنار نمیذاره، وقتی حرکت میکنه اونم که توش هست میره، وقتی ما حرکت میکنیم رنگ صورتمون رنگ بدنمون داره باشه با ما حرکت میکنه.
ولی میشه مانع از حرکت همون محل
چی؟
ولی میشه مانع از حرکت همون محل؟
نه، حرکت نکردنش مانع نیست، حرکت نکردنش مستلزم اینه که جسم حرکت نکنه. حرکت نکردن بود به معنی اینه که جسم حرکت نکرده، ولی اگه جسم حرکت کنه که بود حرکت میکنه. وقتی میبینید بود حرکت نشد میفهمید جسم حرکت نشد، وقتی با حال بود حرکت بود محال میشه حرکت جسم. الان وقتی ببینید ما استقلال رو اول نگید، اول بگید حرکت، اگر جسم حرکت اگر بود حرکت نشد جسم حرکت نمیکنه. پیداست دیگه، بود جسم حرکت نشد خب معلوم شد جسم حرکت نشد، اگر حرکت بود محال بود حرکت جسم محال میشه. پس اگر حرکت بود حرکت نکرد جسم حرکت نمی کنه، اگر حرکت بود محال بود حرکت جسم محال میشه.
جسم حال در بود دیگه؟
نه، بود حال در جسم، بود حال در جسم، محل اگر حرکت کند حال هم حرکت میکنه، و اگر حال حرکت نکرد معلوم میشه حرکت محل حرکت نکرده، حال به تنهایی که حرکت نمیکنه، با حرکت محلش حرکت میکنه. اگه ما دیدیم حال حرکت نکرد معلوم میشه محل حرکت نشده، و اضافه کنید اگر حرکت حال محال بود حرکت محل محال، پس حرکت جسم میشه محال. اگر حرکت بود محال بشه حرکت جسم محال. و لازم اینطور شده، ببینید اگر بود حرکت نکند این مقدر، باید جسم هم حرکت نکند این تالی، این لازم. میگه لازم یعنی تالی باطله، اینکه جسم حرکت نکند باطله، یا محال باشد حرکتش باطله. پس اینکه بود حرکتش محال باشد باطله، بود حرکت حرکتش محال نیست. وقتی حرکتش محال نبود میفته تو فرض قبلی، تو فرض قبلی که افتاد یا تسلسل یا جمع ناقیزه یا هر دو لازم میاد.
خودش قبلن حال گفت که همون بود و محل بود محل، محال همین جسم، یعنی گفت که همین جسم حال در همین محل، در همین محل.
خب اون که بودی بود چه مکان باشه، این بود جسمه، بودی که مکان بود جسم توش حلول میشه و این بود جسم توی جسم حلول میکنه. دوتا بود بود ما قبلا گفتیم، جسم شما حلول میدید توی بودی که مکانش هست و محل میگیرید همین جسم رو برای بودی که بود خود جسم نه مکان جسم. فامتناع و حرکت البود مستلزم امتناع حرکت جسمه که معلومه، و لازم یعنی امتناع حرکت جسم یا به قولشون عدم و قبول جسم ال حرکته باطلون. این لازم باطل است بل مشاهده ای که دلالت میکند علا قبول جسم ایها یعنی حرکت رو. خب پس لازم باطل شد، ملزوم هم که مقدمه باطل شده. ملزوم چیه؟ عدم و قبول البود للحرکه باطلون. فکز الملزوم یعنی عدم قبول بود للحرکت، اینم باطلون، این باطلون خبر ملزومه. هو عدم و قبول البود للحرکه جمله معترضه است که تفسیر ملزومه. خب پس توجه کردید که این فرض که بود قابل حرکت نباشد باطل شد، باید قابل حرکت باشه. قابل حرکت هم که باشه اون محضور تسلسل و جمعی نقیزه نداره. پس باید که مثلا بودی نیست به عنوان مکان که بخواد قبول حرکت کند یا نکند. اینطور شده رو دیلیم بیاسه تمومش کنیم. اگر مکان بود باشد این مقدم، یا قبول حرکت لذاته می کند یا قبول نمی کند این تالی، و تالی به کلا قسمه باطل شد، پس مقدم هم که بود بودن مکان باطل شد. این وجه اولی است که حکما برای ابطال بود بودن مکان ذکر کرد، بود موجود بودن مکان ذکر کرد. اما بچه دو بامشون
یه چیزی ممکن نیست خالی باشه از حرکت و عدمش، یعنی حرکت مثل یه ملکه باشه و از خود همین صفت و از عدم صفت خالی باشه. نمیشه اینجوری تصور بکنم،
یعنی اون تلازم بین مقدم و تالی رو میخواد.
یقبلو لا یقبلو با هم تناقض رو یادم ملکه هست.
آره نه
یا طرف خودش چی ملکه؟
نه میگم میشه فرضش اینجوری.
خب بله شما میتونید یه موجودی فرض کنید که نبگید قبول حرکت میکنه.
اصلا قابل فرض نیست براشون قبول و عدم قبول، برای امور مادی است.
بله
شما میگید که اگر
برای مجرد
اصلا این فرض معنا نداره که حرکت میکنه یا نمیکنه.
ببینید برای مجرد لا یقبل درسته، به شرطی که لا یقبل سلب باشد نه عدول نه ملک، نه عدم ملکه. عدم ملکه نباید باشه، عدم ملکه باشه چیز میخواد، موضوع قابل میخواد. سلب باشه موضوع قابل نمیخواد. ما میتونیم از مجرد سلب حرکت کنیم ولو قابل حرکت هم نیست، اما نمیتونیم از مجرد سلب ملکه کنیم
چون موضوع نیست،
چون قابل ملکه نیست. عدم ملکه رو نمیشه به مجرد نسبت بدیم چون قابل ملکه نیست.
عدم
اما سلب رو میتونیم، سلب رو میتونیم. پس یقبل و لا یقبل میشن متناقضان. اون وقت یقبلش برای بعض اجسام هست، لا یقبلش برای بعض اجسام دیگر و برای مجردات هست. همه رو شامل میشه. یعنی موجودی نمیتونید فرض کنید که از این دوتا خالی باشه، نه یقبل باشه نه لا یقبل. اونی که یقبل نیست حتما لایقبل هست. این لایقبل سلبه، عدم ملکه نیست. بله اگه عدم ملکه بود فرض سوم داشتیم، شیعی داشته باشیم که ملکه رو نداشته باشه عدم رو هم نخواهد داشت. ولی الان لایقبل رو سلب گرفتیم، عدم ملکه نگرفتیم. چون عدم ملکه نگرفتیم باید بگیم سلب همه اشیاء رو تقسیم. باید بگیم متناقضن، همه اشیا رو تقسیم میکنن، یک قسمش مال بعضی از اشیاست، یک قسم دیگه مال بعضی اشیا دیگه است، چیزی باقی نمیزنن، کل اشیا رو متناقضن تقسیم میکنن. متناقضن حالشون اینه، همه اشیا تقسیم میکنن، یک بعضی اشیا این طرف نقیض رو میگیره، بعضی اشیا اون طرف نقیض میگیره، شیء سومی نداریم که شون نگیره، ولی رفع نقیض لازم میگیره.
ولی همین دلیلش بر سلب ناظر به همین ملکه یعنی بود، یعنی اگر گفتیم که تام همین دلیلش تام به نظر به همین ملکه، یعنی به نفی حرکت از همین جهت که موضوعش و خود
شما ببینید دلخواهی که نمیشه هر سلبی رو بعد ملکه بگیرن، یه سلبی واقعا سلبه، نمیشه آدم ملکش گرفت. شما الان میگید لایقبل این آدم ملکش کن، این که در خیر ما نیست، لایقبل سلبه.
نه ولی دلیلش که خود همین موضوع نگفت مثلا که خود همین جسم مثلا قابل حرکت نیست، بلکه گفت که بعد که این موضوع قابل حرکت استلزامات باطل میاد اینجوری، نه نرفت به اصل موضوع که اصلا شاید این حرکت از اصلش قبول نکنه.
من متوجه نشدم، یعنی این بود حالا اصلا بس ما در بوده، این بود قابل حرکت هست یا قابل حرکت نیست؟ مثلا مجردات نداریم، بس در بوده، این قابل حرکت هست یا نیست؟ تمام شد که فرض سوم چیه؟
اصلا خودش قابل حرکت نباشه.
خب همین یکی از دو فرض دیگه، قابل حرکت نبودن یکی از دو فرض، قابل حرکت بودن یکی دیگه است. غیر از این دو فرض شما چی دارید؟ اون سوالم که از من اون سوالم که از من کردید آدم ملکه، اون من جواب دادم، اون اصلا اینجا جاش نیست، ولی خب من همطور به طور کلی جواب دادم. اینجا الان بوده، یا قبول حرکت میکنه یا نمیکنه، فرض سوم چیه؟ ندارید فرض سوم. وقتی که خب هر دو فرضم باطل کردیم خود باطل میشه دیگه. یعنی ببینید ملازمه است بین مکان بودن بود و یکی از این دو فرض. اگر بود، اگر مکان بود باشد
و بود و امر وجود باشد،
یکی از این دو فرض لازم میاد.
خب جزء از همین فرض دوم که حرکت مسلوب باشه، درسته؟
بله.
اگر سلب شده از دو تا یعنی سبب، از دو علت میشه سلب میشه، چون حرکت نشود یا چون اصلا موضوعش نباشه. همین جواب به که شاید موضوعش نباشه جواب نداد.
موضوعش هم نباشه قبول حرکت نکرد.
آره.
خب ببین لا یقبل الحرکت، حالا چه مانعی وجود داشته باشه چه اصلا قابل حرکت نباشه، این دیگه شما دارید این میگی. یه وقت مانع حرکت وجود داره، یعنی میتونه حرکت کنه و یه حرکت نمی کنه، جسم میتونه حرکت کنه حرکت نمی کنه. یه وقت هم نه، اصلا قابلیت حرکت نداره مثل مجرد. هر دو رو لایقبل الحرکت شامل میشه دیگه، یا قبول حرکت میکند یا قبول حرکت نمی کنه. ولی قبول حرکت نکرد، یا به خاطر اینکه مانع داره یا به خاطر اینکه نه ذاتا قبول نمیکنه، هر دو رو شامل میشه. یعنی عرض میکنم فلسفه‌مون شو ندارید. خب وارد بچه ثانی بشیم. بچه ثانی اینه، جسم دارای بود است، مکانش هم بود است، این یه درسته دیگه، هر جسم داره بوده، مکانش هم به نظر شما بوده. حالا جسم رو گذاشتیم تو مکان، یکی از چهار حالت اتفاق میفته. حالت اول اینی که تا جسم گذاشتیم تو مکان هر دو بود از بین برند، هر دو بود معدوم بشند، هم بودی که در جسم، هم بودی که جسم در اون است، هر دو بود از بین برند. و چی لازم میاد؟ بود جسم که از بین رفت لازم میاد خود جسم هم از این بره، چون جسم قوامش با بودشه. بود از یعنی صورت جسمی را ازش بگیرید چی باقی میمونه؟ ماده. ماده هم که بدون صورت نمیتونه بمونه، اونم از بین میره. پس کلا جسم از بین میره اگر بوده بگیرید. شما میگید به محضی که این جسم گذاشتم تو این بود، تو مکانی که بوده، بوده جسم از بین رفت. خب بوده جسم از بین میره، خود جسم از بین میره. اون بودی هم که این جسم توش بود از بین رفت، یعنی مکان از بین رفت. لازم میاد عدمی در عدم داخل بشه. این معلوم روشن، روشن که باطل. پس این فرض باطل شد. این فرض باطل شد که با گذاشتن جسم توی مکانی که عبارت از بوده هر دو بود باطل بشه، این باطل شد. فرض دوم اینه که بودی که عبارت از مکان است باطل بشه. وقت لازم میاد که جسم توی معدوم وارد بشه. اینم محاله. جسم توی معدومی وارد بشه. این باطل. فرض سوم اینه که بعد جسم معدوم بشه، مکان باقی باشه. لازم اینه که لاشه تو مکان باقی بشه. لاشه تو مکان باقی بشه. این لاجسم. چیزی که جسم نیست. اصلا جسمی که وجود نداره. یا به عبارت بهتر معدوم تو موجود باقی بشه. لازم اینه معدوم تو موجود باشه. این فرض سوم باشه. فرض چهارم اینه که بعد از این که بعد، بعد از این که جسم تو مکانی که بوده گذاشتیم هر دو بار موجود بمونه. که این دیگه اشکالی نداره. یعنی این جور اشکال که معدوم در معدوم باشه، معدوم در موجود باشه، موجود در معدوم باشه، این اشکالات نیست. موجودی در موجوده، موجود در موجود هم اشکال نداره، ولی اینجا اشکال داره که الان بیان میکنم. تا اینجا روشن شد. سه تا فرض کردیم باطل، یه فرض کردیم درست. یعنی چهار تا فرض هست. وقتی من این جسم تو مکان میذارم، یعنی تو بود میذارم، که اون بود عبارت از مکانه، چهار حالت اتفاق میفته. یا هر دو بود معدوم میشن، یا هر دو بود موجودن، یا یکی معدوم میشه یکی موجوده. این که هر دو بود معدوم بشن باطل شد. این که یکی موجود باشه یکی معدوم باشه باطل شد. باقی مونی که هر دو موجود باشند. خب هر دو موجود باشن چه اتفاق میفته؟ بودی در بودی داخل شد، میشه تداخل بوده و محال. فقط شما راهید که دارید اینه که بگید یک بود همراه ماده است، یک بود خالیه. اگر دو تا بود همراه ماده بودن تداخل جسمین میشد و اشکال داشت. ولی در اینجا یک بود همراه ماده است و جسم درست کرده، یه بود دیگه مجرده، یعنی اون بودی که مکانه مجرده و اشکال نداره که بود، یعنی بود مادی یعنی جسم داخل بشه در مود بود مجرد، اشکال نداره. جواب میدیم همونطور که تداخل جسم این محاله، تداخل بود این هم محاله. بلکه اضافه کنید تداخل جسم اینم اگر محاله، به خاطر اینکه تداخل بود این محاله. و جسم ها را اگر خالی از بود کنید تداخلشون اشکال نداره. اون تداخل بود اینه که نمیذاره دوتا جسم تداخل کنه. ولی جسم رو شما از بود خالی کنید، اگه تونستید از بود خالی کنید تداخلشون اشکال نداره. پس اصالتا تداخل بودین محاله و این باعث شده که تداخل جسم محال بشه و در ماننی که تداخل بودین داره انجام میشه. بود همراه ماده که جسم درست کرده دخول کرده تو بود مجرد و تداخل بودین شده، اگر چه تداخل جسم نشد. پس اگر مکان رو بود قرار بدهید، این چنین نیست که بعد جسم یا بعد مکان معدوم شوند. هر دو موجودند و اگر هر دو موجودند تداخل بعدین لازم نیست که محاله. پس بیایید مکان رو بعد قرار ندید تا مبتلای به تداخل بعدین نشید. اینم دلیل دومش.
بعد موجود قرار ندید.
بعد موجود هم نیست دیگه.
بعد موهوم قرار.
بعد موهوم که قرارش باطل بشه. قبلا باطل شد. اون چیه؟ اول اونو باطل شد، این تموم شد. بعد موجود الان داریم باطل میکنیم.
نمیشه یه بعد بزرگتر از دیگه باشه؟
اولا اون دیگه مکان نمیشه. گفتیم در مکان منطبق بودن شرط، این که مملو باشه از جسم شرطه. شما میگید یکی بزرگتر باشه، یکی کوچیکتر. یا جسم بزرگتره که از مکان میریزه بیرون، یا مکان بزرگتره که خالی میمونه. هر دو رو قبلا رد کردیم. از اول گفتیم همه معتقدیم، در جلسه قبل گفتیم همه معتقدیم که مکان باید به توسط جسم پر بشه و جسم هم باید بر مکان منطبق بشه، چیزی از این جسم بیرون از مکان نمونه. اینا قبلا گفتم.
پس اینجوری برای اولین بار نظر حکما رو میپذیره.
ولی
در یه موضوعی بالاخره برای اولین بار میگم در یک موضوع نظر حکما رو تایید میکنه دیگه.
کی؟
مصنف.
نه اینو حکما دارن میگه. دلیل حکما است، همه حرفا حکما است داره نقل میکنه. خودش باید عمل رد میکنه. الان ما داریم دلیل حکما رو میخونیم.
چون حکما رو میخونم بگه سر هستی.
بعدن جواب داده میشه. بله اینم رد میکنه. الوجه ثانی انه لو کان المکان هو البعد، اگر مکان بعد باشد اضافه کنید ولی جسم بعدن حالن فی، جسمم بعدی دارد که در این جسم رو کرده. یعنی درسته که مکان بوده، جسمم فاقد بود نیست، دارای بوده. وقتی یک اگر بخواد این جسم داخل در مکان بشه، بودی که نافذ است در جسم نفوذ میکند در بودی که عبارت از مکانه، یعنی بودی داخل میشه در بودی. و کسانی این است که لوکان المکان هو بل بود، اگر مکان هو بود باشد و می دانیم که جسمم خودش بود دارد که حلول کرده فیه، ضمیر حالون برمیگرده به بود، ضمیر فیه برمیگرده به جسم، بودی که این بود حلول کرده در جسم. خب فاذا حصل الجسم فی المکان، وقتی جسم تو مکان قرار دادیم، یعنی تو اون بود قرار دادیم، تو بودی که مکان ها، نه بود خود جسم، بود خود جسم، جسم که نمیشه تو بود خودش قرار داد، جسمتون بعدی که مکان قرار بدیم، نفذ بعد الجسم فی البعد الذی هو المکان، بعدی که عبارت از بعد جسمه در بعدی که عبارت از مکان نفوذ میکنه، این داخل میشه، بعد داخل در بعد میشه. شارح میگه وقتی شما جسم در مکان قرار دادید، بعدها معدوم نمیشه، یکیشون هم معدوم نمیشه، هر دوشون موجودن. اگه هر دو موجودن، این مطلب پیش میاد که بعد جسم در بعد مکان نفوذ کنه و داخل باشد. از لا یجوز ان یعدم البعدان معا، جایز نیست که هر دو بعد با هم معدوم بشن. حال کونهی حاصلا فیه، ضمیر را توجه کنید، یعنی حال کون الجسم حاصلا فی المکان، اون وقتی که جسم را حاصل میکنیم در مکان و در مکان قرار میدیم، جایز نیست که بگیم هر دو بعد از می رفتند. و الا یعنی و الا، یعنی اگر هر دو بود از میبینن، لازم میاد که اون متمکنی که معدوم است به این ادامه لازمش، لازمش یعنی بود، متمکن یعنی این جسم، جسم مستلزم بوده، پس بود لازم جسمه. اون وقت اگر این بود که لازم از من بره، ملزومم که متمکنه یعنی اون جسم از من خواهد رفت. کان و الا، یعنی اگر هر دو بود از بین برند، متمکنی که معدوم می شود به انعدام لازمش، یعنی به انعدام بودش، وقتی بودش از بین رفت خودشم از بین میره، لازم میاد که این متمکنی که معدوم است حاصل شود در مکانی که اون مکان معدوم است. فی مکان معدومن بخونید، معدوم صفت مکان، مضاف الیه مکان نیست. لازم میاد که متمکنی که با این ادامه بودش معلوم شده حاصل باشد در مکانی که اون مکان این صفت دارد، معلوم است، لازم میاد معلومی در معلومی وارد شده باشه، که این واضح باطله. ولا اتبارون لا یجوز قبله، ولا یعنی ولا یجوز ان یعدم احدهما، احدهما یعنی متمکن یا مکان، یعنی بعد متمکن و بعدی که مکان، یکی از این دو معلوم بشه. گفتیم هر دو بعد جایز نیست معلوم بشن، حالا میگیم یکیش هم جایز نیست معلوم بشه. یعنی مثلا بعد جسم معلوم بشه، اگه بعد جسم معلوم بشه، خود جسم هم معلوم میشه، وقت لازم میاد معلومی در بعد موجود که همون مکان داخل بشه، دخول معلوم در موجود باطل. اگر مکان معلوم بشه، بعد مکان معلوم بشه و بعد جسم باقی بمونه، خب خود جسم باقیه، لازم میاد موجودی که جسم است در معدومی که بود از داخل باشه. یا پس در فرض اول میشه معدوم
در معدوم
فرض اول معدوم در معدوم
فرض اول معدوم در معدوم
فرض
دوم
موجود در معدوم
موجود در معدوم فرض سوم معدوم در موجود حالا فرض دوم سه ممکن جا به جا رفته بشه ایدی نداری همش باطله پس باید فرض موجود در موجود درست باشه که بودا هر دو موجود بمانند ولا ان یدوما یعنی ولا یجوز ان یدوما احدهما یعنی احد البودین و الا لازم میاد که متمکنی که موجود است در مکان معدوم داخل باشد یا بالعکس یعنی متمکن معدوم در مکان موجود داخل باشد اینجا فی مکانن معدومن با تنوین باید بخون صفت موصوف خب هر سه فرض باطل شد معدوم در معدوم موجود در معدوم معدوم در موجود هستش باطل شد مون موجود در موجود پس باید بگیم هر دو بود باقی هند. وقتی هر دو بود باقی هند بود نافذه در جسم داخل می شود در بودی که مکان جسم است وقت بودی در بود داخل می شود می شود تداخل بوده و ازا کان البودان موجوده این نتیجه این شد که باید بگیم هر دو بود موجودن حالا که معلوم شد هر دو بود موجودن من نفذ احد و همه فلاخر یکی در دیگری نفوذ میکنه فیجتم و فل جسم بودان متداخلان در این جسم دو بود متداخل جمع میشن یک بود مکانش یک بودن بود خودشه اینجا گفت در جسم دو بود لازم میاد چون بود خود جسم که تو جسم بود بود مکان هم که الان باید نفوذ کند در جسم گفتیم دیگه باید جسم منطبق بشود بر بود مکان وقت لازم میاد که دو تا بود
در یک جسم
تو جسم واحد داخل بشه و انهو
از اجتماع
مثله میشه اجتماع مثله بدنه الان اجتماع مثله منظور اون نیست اجتماع مثله محضور بعدی که میشه انشالله حالا نمیدونم تو این جلسه بهش میرسیم یا نه و انهو محالم به ضروره انهو یعنی این که دو تا بود تو جسم واحد داخل بشن محال است لأن کل بودینه فهما لا محاله اکثر من احدهما تداخل توجه کنید تداخل جسم در فرضی است که جسمی در جسمی داخل شود و هیچ کدوم بزرگ نشند هیچ کدوم بزرگ نشند ولی اگه جسمی در جسمی داخل شد اون مدخلوفی بزرگ شد این اشکالی نداره این تداخل جسمی نیست و محالم نیست اما اگه جسمی در جسمی داخل شد و مدخلوفی بزرگ نشد اون داخل هم کوچیک نشد تداخل جسمی نشد گذشته از این وقتی شما جسمی رو در جسمی داخل می کنید بدون این که اون مدخلوفی بزرگ بشه دوتا جسم رو یکی کردید چون اگر دوتا جسم دوتا باشن به خیلی جای بیشتری می گیرن ولی فرض اینه که یک جا بیشتر نگرفتن پس دوتا جسم شدن یکی چنان در هم داخل شدن که شدن یکی وقت لازم میاد که دوتا جسم اکثر یا دوتا بود اکثر از یک بود نباشد چون اون وقتی که یک بود بود اندازش این بود حالا که دوتا بود شده بازم اندازش همینه خب لازمه دوتا بود یک بود باشن یا به عبارت دیگه لازمه دوتا بود بیشتر از یک بود نباشن در حالی که بدون شک دوتا بود بیشتر از یک بوده لأن کل بوده این فهما لا محاله اکثر من احده ما دو بود از یکی بزرگتره و الان لازم آمد که دوتا بود بشه یک بود یک محضور محضور بعدی هم داره که اصلا تداخل مقادیر بدیه الاستعاله هست تداخل مقادیر بدیه الاستعاله نمیگه تداخل جسم میگه تداخل مقادیر حالا مقدار میخواد یک بود باشه مجموع دو بود باشه یا مجموع سه بود باشه.
اینجا تداخل ابعاد رو محال به ضروره میدونه ولی بعد دلیل میاره لعنه کل مؤدعین.
لعنه چی؟
لعنه کل مؤدعین لعنه هم محال به ضروره.
بله دلیل میاره و دلیلی که ضروریه هر دو بود بیشتر است از یک بود. اینم بدیهی بدیهی رو دلیل رو بدیهی قرار میده، اشکالی نداره. دلیل رو دلیل رو بدیهی قرار میده. یعنی چرا تداخل بود این محال است؟ چون لازمش اینه که دوتا با یکی فرق نکنه، دوتا بیشتر از یکی نباشد، و این که دوتا بیشتر از یکی نباشد باطل است. پس تداخل بود این هم که مستلزم این باطل است، خودش باطل است. توجه کنید دو تا خط رو تو هم داخل کنید، دو تا خط مقدارن دیگه. ایشون میگه تداخل مقادیر، نمیگه تداخل دو جسم، یا نمیگه تداخل دو بعد کامل، میگه تداخل مقادیر. خب دو تا خط هم مقادیرن، تداخلشون جایزه نه؟ خط چی داره؟ طول داره، عرض و عمق نداره. به لحاظ عرض و عمق تداخل دو خط جایزه، به لحاظ عرض و عمق تداخل دو خط جایزه. چون دو تا خط رو کنار هم بذارید، مثلا دو خط دو سمتی رو کنار هم بذارید، به طوری که سر این خط با سر این خط، ته اون خط با ته اون خط منطبق بشه، دو تا خط میشن یکی. چون طولشون که عوض نشده، دو تاست هنوزم، هنوز دو سانتی. عرضم که نداشتن، عمقم نداشتن. اما اگر بخواد دو خط رو از جهت طول به هم وصل کنید، در امتداد هم قرار بدید، اون دو سانتی، اینم دو سانتی، و بگید هنوزم شد دو سانت، ظاهرش اینه که باید چهار سانت بشه، ظاهرش اینه که باید چهار سانت بشه. شما خطی رو در امتداد خطی قرار میدید، هر دو خط هم دو سانتی هست، هر دو خط دو سانتی هست، و میگید که بازم هنوز دو سانته هم. خب غلطه، با چهار سانته شد. به لحاظ ازم، به لحاظ ازم، یعنی ملاحظه کنید خط، خط ازمش چیه؟ کجاشه؟ طولشه دیگه،
طولشه.
ازم خط طولشه، ولی عرض و عمق اصلا نداره. از طریق عرض و عمق ازمی پیدا نشده، پس از اون طریق ازمش اگر تداخل کند محال است. یعنی شما این دو خط رو از طول به هم وصل کنید، در امتداد هم قرار بدید، بازم ببینید هنوز دو سانت هست، با این که اول هر یکیش دو سانت بود، حالا دوتایش هم باز بشه دو سانت، این محاله. ولی اگر نه، در عرض هم قرار بشون، یعنی کنار هم پهلو به پهلو چسبون بیمشون، این از به لحاظ عرض که ازم نداشت، به لحاظ عمق ازم نداشت، پس میتونه تداخل کنه. مثلا فرض کنید یه نقطه رو ملاحظه کنید، یه نقطه از هیچ جهتی ازم نداره، نقطه رو روی نقطه بذارید، صد هزار تا نقطه رو هم بذارید، بازم هنوز یه نقطه است، نقطه ها رو هم انبار نمیشه، هنوز یه نقطه دارید. خط هم همینطوره، شما خط ها رو هم بذارید، روی هم بذارید، کنار هم بذارید، زیر هم بذارید، چون به لحاظ عرض دارن به هم میچسبن یا به لحاظ عمق میچسبن، چیزی اضافه نمی کنند، تداخلشون از این جهت اشکال نداره. اما اگر به لحاظ طولشون بخواد کنار هم قرارشون بدید، یعنی در امتداد هم قرار بدید، باید اضافه کنند، باید اضافه بشن، اگه اضافه نشن تداخل من حیث الازمه. بیان تو صد فرض کنیم، صد چی داری؟ صد از جهت عمق، عمق نداره، یه صفحه کاغذ، کاغذ البته عمق داره، حالا فرض کنید که عمق نداشته، یه صفحه کاغذ رو بذارید، روش یه صفحه دیگه بذارید، ده صفحه دیگه بذارید، صد صفحه دیگه بذارید، بازم آخرش میدم یه دور صفحه است، چون عمق نداره دیگه، هیچ وقت این زخامت پیدا نمی کنه. از این جهت تداخل اشکال نداره، تداخل از ناحیه که عزم حاصل نیست اشکال نداره. اما حالا بیاد از طرف عرض یه کاغذ بهش بچسبونید، یا از طرف طول یه کاغذ بهش بچسبونید، بگید هنوز همون اندازه قبلا بوده، باطله. این تداخل دیگه، تداخل از ناحیه ازم در جسم از هر طرفش بخواد اضافه کنی، از طرف عمقش، عرضش، طولش، اگه بخواد جسمی رو بهش اضافه کنید، تداخل جسمی لازم میاد و باطله. پس توجه کنید هر مقداری از اون ناحیه که اعظم داره، یعنی مقدار داره، از اون ناحیه تداخلش باطله. من حیث الاعظم تداخلش باطله. از اون جهت که اعظم نداره، بزرگی نداره، مقدار نداره، تداخلش باطله. قید من حیث الاعظم رو توجه کنید به چی میگه. تداخل المقادیر من حیث انها موس، از اون حیث، از اون حیث یعنی از اون جنبه‌ای که موصوف به اعظم است بدیه الاستعاله است، از اون جنبه که موصوف به اعظم نیست نه تداخلش اشکال نداره. توضیح دادم ما دیگه، فکر میکنم روشن شده باشه. سبا اون کانت ذالکه موجبن للاتحاد.
اعظم بخوام فارسی معنا کنیم یا تو
اعظم یعنی اندازه، یعنی بزرگی، بزرگی یعنی اندازه. سبان کانت ذالک، ابن سینا اینجور عبارت نمیاره که فعل رو مؤنث بیاره فاعل مذکر بیاره. ابن سینا به مذکر مؤنث اصلا اعتنا نمیکنه، خودشم میگه، میگه من توجه به مذکر مؤنث ندارم، مثل گاهی از اوقات در جایی که باید مؤنث رو بیارم مذکر میارم و برعکس. اما هیچ وقت ایشون اینجور عبارت نمیاره. کانت ذالک، ذالک مذکره، کانت مؤنثه، فاعل کانت رو ذالک قرار دادن باطله. من گمان میکنم، حواسم نبود که مراجعه کنم به نسخه خطی، گمان میکنم یه چیزی افتاده، عبارت این نیست که ما داریم، چون اینا رعایت میکنه، اینا مذکر مؤنث رعایت میکنه، ابن سینا رعایت نمیکنه، ولی این جوجا هم رعایت میکنه، ابن سینا حتی این جوجا رعایت میکنه، اما اینا کل جاها رو رعایت میکنن، لذا این عبارت به نظر من نقص داره. ولی چون الان نسخه در اختیار من نیست که نقصش رو اصلاح کنم، عبارت رو به همجور که از منو میکنم، بعدا انشالله یادم باشه مراجعه میکنم به نسخه خطی، اگر دم نقص داره اصلاحش میکنم. الان این جلسه که نمیشه، جلسه باید اصلاحش. ذالک به تداخل برمیگرده. تداخل که شما موجب اتحاد دو جسم قرار بدین، دو جسم با هم متداخل کنن به طوری که فی نفس الامر متحد بشن، یعنی بشه یک، این باطل. یا تداخل کنن به طوری که با یک اشاره به هر دوشون اشاره کنیم، اینم باطل. سبا اون کانت ذالک، یعنی این تداخل موجب اتحاد برف تعدد فی نفس الامر، یا موجب اتحاد در وضع، وضع یعنی قبول اشاره، این قبول اشاره عطف تفسیر بر وضع، یعنی اتحاد در وضع داشته باشن، یعنی با یک اشاره به هر دوشون اشاره بشه، بالاخره اگه بخواد این متعدد یکی بشه، اگر این متعدد بخواد یکی بشه، چه یکی شدن فی نفس الامر چه یکی شدن به لحاظ اشاره، هر دوش باطله. عبارت به همین مقدار من معنا شدم، معناشم معلوم شد با همین مقدارات کوتاه بود، چون احتمال میدم این عبارت نقص داشته باشه، بعد که نقصشو پیدا کردم، اگر پیدا کردم، عبارتو بهتر معنا میکنم انشاءالله. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم، تموم شد. حالا میخواد بیان کنه که تداخل جایز نیست. عدم جواز تداخل گفتیم بدیهیه، ولی با بعضی از تنبیهات، نمیگیم استدلالات، بیان میکنی که تداخل محاله. بیان اولش اینه، اگر تداخل جایز باشد به طوری که دو بود بشن یک بود در اشاره حسی، این مقدم لازم میاد که ما عالم را در خردله بتونیم جا بدیم. خردله جسم بسیار کوچکیه، مثلا کنجد، سیاه‌دانه، ارزن، یه چیزی از همین کوچیک هاست. خب عالم رو باید بتونیم توی خردل جا بدیم. این چیکار کنیم؟ یعنی یه ذره از عالم رو میکنیم به اندازه یه خردله، میفرسیمش تو خردله تداخل میکنه، همون یه ذره عالم میره تو خردله تداخل میکنه، خردلم بزرگ نمیشه. دوباره یه ذره دیگه از عالم میکنیم به اندازه خردله، اونم میفرسیم تو این همین خردلهی که یه ذره از عالم رو قبول شد، هیچ عوض نشد، اونم میفرسیم، اونم میره اون تو، بازم چیزی اضافه نمیشه. ذره سوم، ذره چهارم، ذره هزارم، ذره بی‌نهایتم همینطور میکنیم از عالم، ذره ذره به اندازه خردله میفرسیم تو خردله، تمام عالم رفت توی خردله. مثل همون نقطه همون میگرس کردم، یه نقطه که هیچ حجمی نداره میاری، یه نقطه بی حجم دیگه هم روش میذاری، صد تا دیگه هم روش میذاری، باز همون یه نقطه است. اینجا هم همینطوره. عالم رو باید به اندازه خردله جدا کنید که بتونید تو خردله تداخلش بدید، بزرگتر نباشه. به اندازه خردله جدا کنید، تو خردله جدا جاش دادید، بازم خردله باقی موند به همون اندازه قبلی. قسمت بعدی عالم رو میکنید همینطور، بالاخره یه دونه عالم توی خردله جا میشه. اگر تداخل جایز باشه باید یه عالم تو خردله جا بشه، در حالی که جا شدن عالم تو خردله باطل از ذاته. ولو جاز تداخل البودین، اگر دوتا بود بتونن تداخل کنن به طوری که یسیران متحدین فل اشارت لسیه، به طوری که در اشاره حسی متحد بشن، یعنی به هر دو یک اشاره حسی بشود، لجاز تداخل العالمه فی حیز خردله. حیز رو من در جان گنجایش میگیرم، یعنی عالم باید تو گنجایش خردله جا بشه. البته حالا یا معنایی بگیرید نظیر گنجایش، در جوف یه خردل، در باطن یه خردل، هر چیز دلت خواست بذار، در اون مکانی که این خردل پر کرده اون مکان رو. خب چطوری عالم توی خردل جا میشه؟ عالم گنده رو توی خردل جا نمی کنیم، عالم رو تیکه تیکه میکنیم، هر تیکهش رو جدا جدا تو خردل جا میکنیم. معنی انقطع یعنی عالم، زمیر انقطع به عالم برمیگرده. یعنی انقطع عالم قطعتن قطعتن علا مقدار خردلتن خردلتن، یعنی عالم رو تیکه تیکه میکنیم، قطع قطع میکنیم، تیکه تیکه میکنیم، هر تیکه به اندازه خردله. ثم یتداخل کلها، یعنی کل این قطعات عالم، فی واحدتن منها، یعنی فی واحدتن از خردله، در یه خردله همه این اقسامی رو که از تجزیه عالم پیدا شدیم داخل میکنیم، منتها دونه دونه. اول قسم رو داخل میکنیم، خردله بزرگ نمیشه، بعد قسم بعدی رو داخل میکنیم، قسم بعدی رو، همینطور اقسام رو دونه دونه در پی هم دیگه در خردله داخل میکنیم، آخرم خردله همون اندازه که بود هست، صدق میکند که عالم در خردله جا گرفت.
استاد این نوری که از شیشه عبور میکنه این تداخل اجسام نیست؟
نور مگه جسمه؟
چیه؟
اولا نور جسم نیست که حال نفوذ کنه، نفوذ میکنه رفت میشه. ثانیا بر فرض جسم قرارش بدید، بر فرض جسم قرار بدید، از منافذ شیشه عبور میکنه، شیشه منافذ داره، از منافذش عبور میکنه، ولی اون منفذ شما نمیبین، ولی اون منفذ شیشه رو ما نمیبین، ولی منافذ داره، از منافذ عبور میکنه.
بعضی ها استدلال میارن، یعنی قبول ندارن برای اینکه تداخل اجسام محال باشد.
چه بدیهیه که استحاله تداخل اجسام محاله، این بدیهیه بشه بفته محاله، استحاله تداخل اجسام محاله بلیه. که دیگه تش به استحاله کسی نمیتون منکرش بشه، میگه منکره بدیهیت بشه. خود همین متکلمین هم تداخل اجسام محال میدونن، وقتی میخواد درگیر بشه با فلاسفه و حرف فلاسفه رد کنه نمیگه تداخل جایزه، یه کاری میکنه تداخل نشه، ولی میخونی میبینی.
یعنی قائلینی ندارن از قدما بزرگا کسی که گفته باشه تداخل اجسام اشکال نداره؟
برفرض گفته باشه مخالف بدعت هست، نمیدونم از کسی یا نه، ولی برفرض بگه خلاف بدعت هست،
صدق ولی همین تاریکی گفتش لجاز تداخل العالم، این لازم، یعنی خودش فاسد نیست الا اگر اثبات بکنیم که علتش ممنوعه، یعنی بگیم که علت ادخال همین عالم در این حیز یا قطعه بکنیم تا داخل این یک خردله بشه، اگر اینجوری اثبات بکنیم که اون ممنوعه، این دیگه تالی فاسد میشه. اما این تالی فاسد بالبداهه برای اثبات یک چیز دیگه یا مقدم دیگه معلوم نیست که بدیهی.
اصلا تداخل عالم در خردله محاله. حالا برای هر
قرار
برای
هر در
بدون
قرار نمیده که
برای هر قرار
من محاله. اما اگر یه
بدون علت، یعنی شما مثلا من بشم علت، من بشم علت میتونم این کارو بکنم؟
اگر قدرت آلهی شده
نمیتونه، یعنی قدرت هم داشته باشم این کار شدنی نیست.
ما قدرت نداریم خوردش کنیم.
نه حالا فرض کن همه کارا رو کردید، فرض کن
همه کارا رو که ما نمیتونیم دو تا جسم یه جسم بکنیم، اما اگر یه علت هست که دو تا جسم
میتونیم دو تا جسم میتونی یه علت یکی بکنی. حالا علت خیلی قوی، خود علت خدا که قدرتش بی‌نهایته، آیا جسم قبول میکنه اینو؟ علت میتونه این کار بکنه، جسم قبول میکنه.
حالا میگه عالم رو نمیذاریم خورد کنیم، این کتاب رو که میتونی خورد کنی، در این خرداره میتونی بیاری؟
همین کاغذ شما خورد کنید در این خردل امتون شاش بگید،
چون من نمیتونم دو تا جسم اتحاد پیدا کنم بینشون.
چرا؟ اگه تو نسیدار شما نمیتونید، خدا برش کاری نداره.
خدا میتونه،
خدا میتونه، ولی جسم قبول میکنه اینو؟ قبول این میکنه
تداخل اصلا مثل این که مثلا اصلا دو چیز با هم
خب ببینید دو چیز رو بکنیدش یکی
و اکسیژن رو هیدروژن میشن آب،
بدون این که یکی بزرگتر از دیگری بشه. بدون این که ایشون خب معلومی نمیشه دیگه، اصلا احتیاج به بحث نداره. چجور میخواد تصویرش کنی؟
نمیشه یه جسم، دو تا جسم یه جسم باشه.
اونجا چه بدیهی دیگه، خیلی بحث نکنی. دو تا جسم میتونه یه جسم باشه؟ نه دیگه نمیتونه باشه. به مسیحا گفتن، مسیحا میگن سه تا خدا در واقع یه خداست، ما خداشن، ما توحید داریم. چرا؟ چون میگیم ستا میشه یکی. بهشون میگن که چطوری ستا میشه یکی؟ میگن فکر نکنید. میدونن نمیشه. میگن به ما گفتن فکر نکنید. همون طور که به شما گفتن در ذات خودتون فکر نکنید، ما هم گفتن در این که ستا میشه یکی، یکی میشه ستا، فکر نکنید. ما میگیم در ذات خدا فکر نکنید، نه خدا محاله، ما چشش نداریم. اما این ستا یکی بشه محاله. چرا قیاس معرفاره میکنید؟ اونا به ما میگن که به شما گفتن در ذات خدا فکر نکنید. به ما هم گفتن در این که ستا خدا در این حالی که ستاست یکیست فکر نکنید. ما میگیم در ذات خدا فکر نمی کنید، چون ما فکرمون کشش نداره. اما در مسئله شما میتونید فکرمون کشش داره و این کار میکنه، چرا فکر نکنید؟
خب ولی همین ستا یکی باشه از همین جهت محال نیست. اما از
دیگه من اینو به عنوان مثال گفتم، دوباره نری تو مثال اشکال کنی، دوباره یه مثال دیگه بزنم بریم تو یکی هم اشکال کنی. من مثال میزنم که اشکال قطع بشه و بعدم قطع بشه، شما دارید تو مثال من اشکال میکنم، در حالی که پیداست یکی با ستا فرق داره، ستا با یکی فرق داره. حالا شما اینجا میگید دوتا با یکی فرق نداره، چه بیداره؟ من قدرت ندارم این کارو بکنم. نه شما قدرت داشتید نمیشه این کار بشه. خب بابا باطنون بربدیه. و ایزن دلیل دیگه است،
تنبیه دیگه است.
حالا یه تنبیه دیگه است، سنخ این دلیل با دلیل قبل فرق میکنه، با دو دلیل بعدم که میاریم فرق میکنه. ما الان چهار تا دلیل میاریم، لو جازه تداخل اجسام، لجازه و ایزن و ایزن و ایزن، چهار تا مطلب میگیم. این دومی با اولی فرق میکنه، با دوتای بعدی هم فرق میکنه، یعنی عبارت هماهنگ نیست. شارح میگه در نسخه کلمه و ایزن نیست، در نسخه کلمه وعیزنی کلمه میخوام بخونمش نیست، که این دومی دنباله اولی میشه جدا از اولی نمیشه، اون خوبه. ولی خب حالا شاره هم با ایزن معنا میکنه هم بدون ایزن. دلیل جدا قرار میگیم ایزن، یا به قول شما تنبیه جدا. این دلیل میگه که اگر تداخل جسمین محال است، به خاطر این است که تداخل بودین محال است و جسمین نقشی نداره، اون دوتا بود نمیتونه یکی بشن و جسم دوتا جسم هم اگه نمیتونن یکی بشن به خاطر این که بود دارن و بوداشون نمیشه یکی بشه. پس تداخل بودن میشه محال. اگر دوتا جسم بود نداشتن تداخلشون محال نبود. چون بود ممتد است به ذاته، پس ذاتن متحیزه و اگه ذاتن متحیزه بدون ماده هم تداخلش میشه محال. یه دلیله. چون ما گفتیم تداخل بودن محال است، دلیلش همین که اصلا استحاله تداخل جسمین به خاطر استحاله تداخل بودنه. پس تداخل بودن ذاتن باطله که جسم هم به تبع تداخلش باطله. و ایزن فعنهو یعنی امتناع تداخل حکمیست که ثابت شده للمتحیز به ذاته. این جسم که متحیزه یعنی مکان رو اشغال میکنه، چرا مکان اشغال میکنه؟ چون بود داره. اگر جسم بود نداشت مکان اشغال نمیشد. چون بود داره داره مکان اشغال میکنه، پس اون بوده در واقع متحیزه. اون جسم هم اگر متحیزه به برکت بودیست که داره. پس اونی که به ذات متحیزه جسم نیست، اونی که به ذات متحیزه بود جسمه. امتناع تداخل حکمی که ثابت شده للمتحیز به ذاته. متحیز به ذاته چیست؟ هو البود. بود متحیز به ذاته، جسم متحیز است به تبع بودش، متحیز به ذاته نیست. خب امتناع تداخل مال اون متحیز به ذاته یعنی مال بوده. اگرم به جسم داده می شود به خاطر این است که جسم بود دارد. لعنهو یعنی بود ممتدون به ذاته فی الجهاد. چون به ذاتن در جهاد امتداد داره پس حیز اشغال میکنه. چون امتداد داره حیز اشغال میکنه، اگه امتداد نداشت حیز اشغال نمیکرد. امتداد ذاتن مال بوده، پس اشغال حیز هم ذاتن مال بوده. جسم اگر امتداد دارد به خاطر بودش امتداد دارد، پس به خاطر بودش حیز رو اشغال میکند. لنهو ممتدون به ذاته یعنی بود ذاتن ممتده، برخلاف جسم که ذاتن ممتد نیست به خاطر داشتن بود ممتده. لنهو ممتدون به ذاته فی الجهاد یعنی بود ذاتن در جهاد ممتد است، ذاتن یعنی بدون واسطه. فلا بود لهو من حیز و مکان، باید برای بود حیز و مکانی باشد که یشقله علی انفراده. زمیر فاعله یشقلهو چون مستطره برمیگده به بود، زمیر انفراده هم برمیگده به بود، زمیر ظاهری یشقلهو برمیگده به مکان. باید این بود حیز و مکانی داشته باشد که این بود اون مکان رو علا انفراد این بود اشغال کند. علا انفراد یعنی دون الماده، پشتش بلافاصله آوردی دون الماده. خوب شرح نوشته، ببینید چی رو چسبوندتش به متن. یعنی اگرم متن نبود خودش پشتش میگفت دون الماده، انفراد رو داره معنی میکنه. لابد دلل بوده من حیزن و مکانن، که این بود اون مکان رو اشغال کند در حالی که این بود علا انفراده یعنی تنهاست بدون ماده است، یعنی جسم نیست، یعنی تو جسم نیمده. خود بوده تنها، البته ما بوده تنها نداریم، بوده تنها نداریم، ولی حالا این داریم اینجوری فرض میکنیم که اگر بودی بود ماده ای نداشت که این بود و ماده مجموعاً جسد تشکیل بدن، اون بود الان انفراد مکان میخواست، ولو ماده هم نمیداشت مکان میخواست. حالا که ماده داره، نه که ماده مکان بخواد، اون بوده مکان میخواد. از لا مدخل لها یعنی للماده فی اختزال حیز، لها یعنی للماده، ماده دخالتی در اختزال حیز نداره. و لا مدخل لها فی امتناع تداخل، امتناع علفش افتاده توی کتاب ما، و لا مدخل لها فی امتناع تداخل، ماده در امتناع تداخل دخالت نداره. اگه چند تا ماده داشتید هیچ کدومشون بود نداشتن، تو هم تداخل میکردن، هیچ اشکالی نداشت. ماده دخالتی در این امتناع نداره، اون بوده نمیذاره تداخل حاصل بشه. خب فلا یجوز تداخل بوده این مطلقا، مطلقا یعنی سبا اون کانا مادیه این و مجرده این و مختلفه. دو تا بود جایز نیست تداخل کنه، چه هر دو همراه ماده باشن و دو تا جسد تشکیل بدن، یا یکی بود مادی باشه یکی بود مجرد باشه. مثلا بحث ما که یه جسم میخواد داخل در بودیم که عبارت مکانه بشه، چه مختلف، چه هر دوشون مجرد باشه، چه هر دو بود مجرد باشن، چه هر دو بود همراه ماده باشن، چه مختلف باشن، یعنی یکی مجرد باشه یکی همراه ماده باشه. مثل بحث ما، بحث ما اینه دیگه، جسم میخواد داخل در مکانی که بوده بشه، وقتی این جسم میشه بود همراه ماده، اون مکان میشه بود مجرد، این دوتا تداخلشون جایز نیست. ولی یکی بود همراه ماده است یکی بود مجرده، ولی دوتا بود هم هم نمیشه تداخل نمی کنه. روشن مطلب دیگه
میشه بود مجرد باشه؟
مکان که بود مجرده، بله مکان که به قول اینا بود مجرده، ولی بود تنها داشته باشیم برای جسم نه. پس دوتا بود مجرد در هم داخل نمیشه، دو تا بوده همراه ماده که میشن دو تا جسم در هم داخل نمیشن. دو تا بود که یکی همراه ماده باشد و جسم درست کند، یکی مجرد باشد، چون بحث ما مثلا این قبیله، این هم در هم تداخل نمی کنند. پس دو تا بود نمیتونن تداخل کنند. حالا میخواد همراه ماده باشد، میخواد مجرد باشد، میخواد مختلف باشد،
چون خود بود امتداد تدوی جهات.
بله دیگه، خود بود امتداد در جهات داره. بله؟
که عالم مجرد امتداد نداره جهات.
اصلا بودی نیست اونجا.
خب.
تو عالم مجرد چه بودی نیست؟
خب چجوری میشه بودی اونجا؟
بودی نیست. آخه ببینید ما اینا رو قبلا توضیح دادیم. مثل که شما یادتون میره وقتی اینجا میشیم. بود مجرد یعنی نه بود در عالم مجردات. بود مجرد یعنی بود خالی از ماده. کمی مکان دیگه. مجرد در اینجا به معنی اون مجردی که شما فکر میکنی نیست. مجرد به این معنی است که ماده توش نیست، یعنی بادیست که همراه ماده نشده تا جسد تشکیل بده، ولی تو عالم مادیه. بادیست تو عالم ماده، یعنی همین مکان دیگه، همین مکان باد خالی از ماده است، یعنی جسم نیست. یعنی مثل اون حوضی که مثال زدم،
جسمانی مثال میشه.
در همین جلسه مثال زدم، جلسه قبل
جلسه قبل
مثال زدن، شما حوض رو پر کنید از اون آجر و سنگ و گچ و سیمان اینا، این میشه بود همراه ماده، این میشه بود همراه ماده. خالی کنید از اینا، یه فضا درست کنید که فضای حوض باشه، میشه بود مجرد، نه که بودی بریم تو عالم مجردات، اون که اصلا اونجا جای بود نیست. بود مجرد نه یعنی بود در عالم مجردات، بود مجرد یعنی تو همین عالم ماده ما، منتها بودی که داره ماده نیست و با ماده همراه نشده که جسم تشکیل بده.
یعنی همراه مثلا هوا باد میشه،
حالا همراه هر چی، بالاخره یه فضاست، حالا پرش میکنی، بله ممکنه پر باشه. حالا این بحث داره که آیا خلا جایز است یا جایز نیست، که از کدام بعدن میاد در احتمال سوم مطرح میشه انشالله. ولی الان این بود مجرده، یعنی توش ماده نیست، مثل همون فضای حوض که هست شدن. حالا فرض کنید هوا پرش کرده، اون هوا میشه متمکه، دوباره با هوا رو خالی میکنید، باز یه فضایی درست میشه، یه چیزی پرش میکنه، این بهش میگن بود مجرد. خب تا اینجا توجه کردید این ایزن رو دلیل دوم یا به قول شما تلیه دوم گرفتیم. ایزن رو بردارید، ایزن رو بردارید، این فإنه حکم ثبت للمتعیز دنباله اشکال اول میشه، لجاز تداخل العالم فی حیز خردل فإنه میشه دلیل برمون. می توانید عالم رو در حیز خردله داخل کنید. چرا می توانید؟ چون این حکم مال بعده، دون الماده، مال ماده نیست. این حکمی که تداخل محال است مال ماده نیست، مال بعده. بنابراین عالمم بعد دارد، خردلم بود داره، و اگر شما عالمو در خردل داخل کنید بودی در بودی داخل شده و اشکالی که گفتیم هست. بنابراین اگر تداخل اجسام، اگر تداخل بود این جایز بود و اشکال نداشت، تداخل این دو بودم که یکی بود عالم یکی بود خردل است جایزه، زیرا امکنا مال بوده اینه. اگر بود این امتناع نداشتند، تداخلشون امتناع نداشت، تداخل عالم و خردل هم امتناع نداشت. وقد فقد فی بعض نسخ لفظت و ایزن، در بعض نسخ لفظ و ایزن مفقود شده، یعنی نیست. و علاوه، یعنی بنابراین که لفظ ایزن نباشه، یکون قول مصنف فإنه یکون بیانا لشرطیه، یعنی یکون و بیانن برای لوجازه لجازه تداخل را عالم فی حیز خردله، برای کل شرطی، یعنی برای مقدم و تالیش یا برای ملازمش مثلا، بیانن لشرطیه. اون وقت عبارت اینطور معنی میشه: لوجازه تداخل را بوده این، لجازه تداخل العالم فی حیز خردله. تا اینجا شرطیه را تکرار کرد، لأن امتناع تداخل مال تفسیر برای فإنه حکم ثبت للمتعیز که بعد از ایزن تو نسخه ما بعد از ایزن آمده. پس ای لوجازه این تکرار شرطیه است، بعد از شرطیه هم اون فإنه رو که تعلیل با عبارت دیگه میاره. اگر تداخل بود این جایز باشد، تداخل عالم در حیز خردله جایز خواهد بود، زیرا امتناع تداخلی که معلوم است در اجسام، یعنی امتناع معلوم است در اجسام، این المعلوم صفت امتناعه، تداخل امتناع دارد، این امتناع در اجسام معلومه، این امتناعی که در اجسام معلومه مستند به خود اجسام نیست، مستند به بعدشونه، به طوری که اگر این اجسام این بعدو نمی داشتن تداخلشون اشکال نداشت. تداخل اجسام اگر امتناع دارد، این امتناع که در تداخل اجسام معلوم است به خاطر بعدشونه، پس بعد هم تداخلش امتناع پیدا میکنه، زیرا امتناع تداخلی که معلوم است در اجسام حکم نیست که ثابت است برای متعیز به ذات که همون بوده. یعنی این حکم امتناع در واقع مال اون متعیز به ذات، این من بوده، نه مال این جسم. از یجب ان یکون کل من المتعیزین به ذات، دو متعیز به ذات که داریم، یعنی دو تا بود متعیز به ذات، این بود دو تا بودی که داریم، اینا باید جدا جدا باشند، واجبه که جدا باشند، نمیتونن تداخل کنن و با هم بشند. این حیز جدا داشتن مال خودشونه، مال مادهشون نیست. اگر شما بود رو از ماده بگیرید، صد تا ماده توی حیز جمع میشن، از حیز نمیخوان، از ماده حیز نمیخوان، به خاطر بودشونه که حیز میخوان، چون بود امتداد داره، امتداد حیز میطلبه. پس این ماده نیست که باعث این امتناع تداخل شده، اون بود باعث امتناع تداخل شده، و الا ماده صد تاشن با هم تداخل بدید در یه حیز جمعشون کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ازیاج ان یکون کل من المتعیز نوزات منفردن، متعیز نوزات یعنی دوتا بود، واجب است هر یک از دو متعیز بزاد، یعنی دو بود، منفرد باشن به حیزن علاهده، هر کدوم حیز علاقه داشته باشه، دوتایشون توی حیز نمیتونن وارد بشن. ول متحیز و به ذات بود است نماده ازلا مقدار لحای نیل ماده فی ذات ها، فی ذات یعنی در خود ماده، با قطع نظر از بودیش بهش دادید، بهش بود بدید بله مقدار پیدا میکنه، ولی فی ذات ها یعنی با قطع نظر از بودی که بهش دادید مقدار نداره. چون مقدار نداره این ماده فلا تکون مختزیتا للحیز، پس این حکم که امتناع تداخله برای متحیز به ذات ثابته دون الماده، برای ماده ثابت نیست و دون صورت جسمیه. اینطور شد لعنه امتناع تداخل، که این امتناع معلوم است فل اجسام، امتناعی که در اجسام معلومه، این امتناع حبش منصبت للمتعیز به ذات، یه خط بیان پایین دون الماده، دوباره یه خط دیگه بیان پایین و دون صورت. صورت جسمی از کلم بوده، اونتا بود معین نیست، بود معین نیست. اون بود وقتی معین میشه تداخلش مهمه.
صورت نوعیه میشه؟
نه. صورت نوعیه نمیشه. اون عرضیست که بعد صورت جسمی عوض میشه. خب شما جسم واحد رو که دارای صورتی هست، صورت جسمی هست، متخلخلش کنید. مثلا فرض کنید که پنبه رو ندافی کنید که باد کنه، متخلخل بشه، میبینید که مکانی بیشتری رو گرفت. متکاسفش کنید، میبینید مکان کمتری رو گرفت. بازا کوچیک میشه، امتدادش هم زیاد میشه، با اینکه میبینید صورت جسمی همون صورت جسمی قبله، چون میدونی صورت جسمیه معین نیست. صورت جسمیه یعنی بود داشتن، همین، نه بود معین داشتن. اصل بود داشتن میشه صورت جسمیه. وقت این بود گاهی بزرگ میشه، گاهی کوچیک میشه، اینا تعینات بوده. حالا اگر جسمی رو متخلخل کردید بودش بیشتر میشه، و اگر متکاسف کردید بودش کمتر میشه، در حالی که صورت جسمیه که بود داشتن است، همین، نه بیشتر. بود داشتن فرق نمی کنه، اولی هم بود داره، دومی هم بود داره، پنبه متخلخل بود داره، پنبه متکاسفان بود داره. پس در صورت جسمی فرق نمی کنه، در اون بودشون فرق می کنه، در اون بودشون فرق می کنه. بود یعنی اندازه معین. خب حالا آیا این تحیز مال صورته؟ میگن نه، مال اون بوده. صورت در هر دو حال یکیه، ولی میبینید که جسم بزرگتر تحیز بزرگتر میخواد، متحیز بزرگتر، مکان بزرگتر، حالا حیز بزرگتر، حیز بزرگتر میخواد، مکان یعنی حیز، متحیز اشتباه گفتم، حیز بزرگتر میخواد، جسم کوچکتر حیز کوچکتر میخواد. پس حیز خواستن مال بوده، مال صورت نیست. حیز خواستن مال ماده نیست، مال بوده. روشنه؟ حیز خواستن مال ماده نیست، ماده تنهایی حیز نمیخواد. حیز خواستن مال صورت نیست، چون صورت بزرگ در حینی که جسم بزرگ کوچیک میشه صورت تغییر نمیکنه. ولی میبینیم وقتی جسم بزرگتر میشه حیز بزرگتر میخواد، وقتی جسم کوچیک‌تر میشه حیز کوچیک‌تر میخواد. یه چیزی هست که حیز بزرگ و کوچیک میخواد و اون بوده. صورت که فرقی نکرده. صورت اگر حیز میخواست از اول هم یه حیز خاص میخواست، تا بعد هم همون حیز میخواست، حیزش عوض نمیکرد. ولی بوده که چون عوض میشه کوچیک و بزرگ میشه، حیزش کوچیک و بزرگ میشه، پس معلوم میشه حیز خواهی مال ماده نیست، مال صورت نیست. من این دونل ماده و دونل صورت رو درست معنا نکردم، درست مرتبط نکردم، معناش خوب بود، درست معنا کردم ولی درست مرتبط نکردم. عطف گرفتن بر اون بالا، گفتم حکمون ثبت للمتعیز به ذات دونل ماده و دونل صورت، اشتباه کردم. بعد عطف میگرفتم بر هوبل بود که قبل از دونل ماده است. ببینید عبارت اینطور میشد، از یجب، یعنی بعد از اون عبارتی که من معطوف علیه قرار دادم، گفتم لعنه امتناع تداخل المعلوم فلاکسام حکم منصبت للمتعیز به ذات، حکم منصبت للمتعیز به ذات و معطوف علیه قرار دادم. بعد از اون این از کدام متعیز به ذات معطوف علیه نیست. بعد از اون این عبارت رو داریم، از یجب ان یکون کل من المتعیزین به ذات منفردن به حیزن علا حده. تا اینجا روشنه؟ بعد داریم ول متحیز و بزاد هول بود، دون الماده و دون السوره هر دو عطو بر اینه. بر اون قبل که من عطو گرفتم اشتباه کردم.
شما فرمود متحیز بزاد دیگه،
ول متحیز و بزاد هول بود، دون الماده و دون السوره. متحیز بزاد بوده، متحیز بزاد ماده نیست چون ماده بود حیز نمیخواد. متعیز به ذات هم صورت نیست. چرا؟ چون صورت فرق نمی کند در حالی که حیز فرق می کند. پس معلوم میشه طالب حیز صورت نیست، و الا اگر صورت طالب حیز بود، چون صورت فرق نمی کنه مطلوبش هم که حیزه نباید فرق می کند. ولی ما می بینیم بود فرق می کنه، یعنی بود بزرگ میشه در حال تخلخل، کوچیک میشه در حال تکاسف، و به تبع مکان و حیز هم که میخواد کوچیک بزرگ میشه. پس معلوم میشه حیز خواستن مال اون بوده که اگه بزرگ کوچیک شد حیز هم بزرگ کوچیک میشه، نه مال صورت که اگه بزرگ کوچیک شد حیز تغییر نمیکنه. اشتباه گفتم، نه مال صورت که تغییر نمیکنه، که تغییر نمیکنه بزرگ کوچک نمیشود. صورت بزرگ کوچک نمیشود در حالی که حیز بزرگ کوچیک میشه. ماده هم همینطور، ماده و صورت هیچ کدامشون حیز طلب نیستند، اون بود حیز طلبه به ذات. وقت ماده به برکت بود حیز طلب میشه، صورت هم به تبع اون بود معین حیز طلب میشه. دون الماده ازلا مقدار للماده فی ذاتها، فی ذاتها یعنی باقت نظر از اون بودی که بهش میدن، فلا تکونو این ماده مختزیت للحیز، بود مختزی حیز، ماده مختزی حیز نیست. و دون از صورت جسمیه، یعنی متحیز به ذات صورت جسمیه نیست، اونی که مختزی حیزه صورت جسمیه نیست. چرا؟ زیرا جسم واحد گاهی تخلخل پیدا می کند، فیشقل مکانن کبیرا، مکان زیادی رو میخواد، بزرگی میخواد، ثم یتکاسف، بعد تکاسف پیدا می کنه، فیشقل مکان صغیر رو، مکان صغیر رو میطلبه، در حالی که صورت جسمیش در هر دو حال باقی میمونه، یعنی تغییر نمیکنه. صورت جسمی یعنی قابل ابعاد بودن،
قابل
ابعاد بودن صورت جسمیش تغییر نمیکنه. اون اولم قابل ابعاده، دومم قابل ابعاده، ولی خود بعد عوض میشه، بزرگتر میشه، مکان بزرگتر میخواد، کوچیکتر میشه، مکان کوچیکتر میخواد. پس اونی که مکان طلبه بوده که با کوچیک بزرگ شدنش باید حیزش بزرگ کوچیک شود. صورت نیست، چون صورت بزرگ کوچیک نمیشه در اینی که حیز بزرگ کوچیک میشه. پس معلوم میشه صورت حیز نمیطلبه. اگه صورت حیز میطلبید در هر دو حال یه نوع حیز میطلبید، نه بزرگ نه کوچیک، همون که اول میطلبید میطلبید. ماده هم که حیز طلب نیست. پس اونی که متحیز به ذاته، یعنی مختزی حیزه، ذاتن حیز رو میطلبد، بود است نه ماده و نه صورت. فلیست صورت الجسمی فی ذاته ها، یعنی با قطع نظر از اون بودی که صورت جسمی رو معین میکنه، صورت جسمی فی ذاته ها مختزی حیز نیست. خ خب جسم رو ملاحظه کردید، ماده شو دیدیم، حی سلب نیست. صورت جسمیه شو دیدیم، حی سلب نیست. عوارض دیگه چی؟ رنگش، صورت نوعیش، میفهمن نه اونا برای حی سلب نیستن. صورت‌های دیگر جسم که مثلا صورت نوعی است یا اعراضش مثل رنگشون، اون حی سلب نیستن. حیز به ذات نمیطلبن ها، ولا به تبع بود حیز میطلبن. اونی که حیز طلب است و توی جسم وجود داره بودش، اون وقت دو تا بود یه حیز داشته باشد نمیشه. پس تداخل بوده نمیشه محال. تداخل جسمین و مادتین و اینا به برکت اون بودن محال است، چون تداخل جسم بودن یعنی هر دوشون یه حیز داشته باشن. بعدا دیدید که هر بودی حیز منفرد طلبید. اگر بخواد دو تا بود به یک حیز اکتفا کنن محاله. خب گفتیم که ماده اقتضا نمی کند حیز را، صورت جسمی اقتضا نمی کند حیز را، بقیه خصوصیات جسم چی؟ آیا اقتضا می کند حیز؟ میگه نه. و عدم و اقتضاء سائر صورت، یعنی غیر از صورت جسمیه، یعنی صورت های نوعیه، و عدم اقتضاء اعراض به جز بود، به جز بود
لیل حیز
متعلق به اقتضاء است. من عبارت رو اینطوری معنا میکنم، سائر صور و اعراض غیر از بود اقتضاء نمی کنن حیز رو، این ظاهر است. عدم اقتضاء کردن حیز از طرف سائر صور و از طرف اعراض ظاهر است. بنابراین تمام جسم رو رسیدگی کردیم، مادهش رو رسیدگی کردیم، حیز سلب نیست. صورت جسمیش حیز سلب نیست، باقی صورش که صور نوعیان حیز سلب نیستن، اعراضش حیز سلب نیست. چی باقی میمونه؟ فلیس المقتضی للحیز و المقتضی لامتناع تداخل فی الاجسام المشاهده الا الابعاد. مقتضی حیز و همچنین مقتضی امتناع تداخل در اجسامی که مشاهده می شوند چیزی جز ابعاد اونها نیست. پس تداخل بعدین محال است. تداخل جسمه اینم به خاطر اینکه تداخل بعدین محاله. فاذا لم یمتنع، خب حالا نمیخواد نتیجه بگیره. ببینید این عبارت فإنه حکم ثبت للمتعیز به ذات و هو البعد دون الماده، این رو دلیل گره برای شرطیه، یعنی برای تلازم شرطیه. شرطیه چی بود؟ لو جاز تداخل بودن جاز تداخل عالم در حیز فردن، یعنی جاز تداخل جسمین. اگه تداخل بودن جایز باشه تداخل جسمین هم جایزه. دلیل جمعی بود چی الان گفتی؟ حالا میخواد نتیجه بگیره. بعد از اینکه دلیل رو گفت میگه فعضا لم یمتنه تداخل ها، یعنی تداخل ابعاد، لم یمتنه تداخل اجسام ایزن از جمله تداخل عالم و خردله.
بلکن
دیگه، بله بلکن جایز نیست تداخل اجسام، پس معلوم شد تداخل ابعاد هم جایز نیست. پس ببینید این عبارت فإنه با قطع نظر از ایزن دیگه دلیل نشد، دلیل دوم نشد، بلکه دلیل شد برای این شرطیه، یعنی بیان این شرطیه شد. شرطیه میگفت اگر تداخل بودن جایز باشد تداخل جسمین هم جایزه. ما این فإنه دلیلش بود، دلیلش رو توضیح دادیم، ملاحظه کردید که گفتیم اصالتاً بود حیز طلب است. پس اگر دو تا بود بودن دو تا حیز جدا میخوان، اگر بخوان توی یک حیز هر دوشون جمع بشن تداخل بودن است که محال است. حالا میگیم اگر تداخل بودن محال نبود تداخل جسمین هم محال نخواهد بود، چون تداخل جسمین به خاطر تداخل بودن محاله. اگه کسی تداخل بودن رو از استحاله در آورد، تداخل جسمین رو از استحاله در میاد. روشن شد که این کلمه ایزن اگه برداشته بشه فإنه حکم ثبت تعلیل میشه، بیان میشه برای همون شرطیه که گفتیم دیگه، اون وقت اشکال مستقلی نمیشه. تا اینجا الان ما بعد تداخل بودن، بعد جواز تداخل بودن یک اشکال کردی و اون این بود که اگر تداخل بودن جایز باشد، جایز است تداخل عالم فی حیز خردری. دو تا اشکال دیگه هم داریم و ایزن و ایزن که اونو نمیدونم میرسیم بخونیم، ظاهرا نمیرسیم بخونیم، بزنیم به جلسه بعد وسط مطلب مونیم، چون الان سه چهار خط دیگه که میخوندم به ول جواب میرسیم که اول مطلبه، ولی دیگه چاره نیست، بروشون شده جلسه بعد.